شنونده عزیزمون از زنجان پیامک فرستادن، گفتن که وقتی از خونه بیرون میرید لطفاً لامپ‌ها رو خاموش کنید و کولر رو هم خاموش کنید. شنونده عزیزی از تهران پیامک فرستادن و گفتن که دیگه علم پیشرفت کرده و تکنولوژی های نو رو اگر استفاده کنیم میتونیم در مصرف انرژی ها صرفه جویی داشته باشیم. آقای رحمانی از اردبیل پیامک فرستادن، سلام و صبح بخیر داشتن و گفتن که فروشگاه ها و مغازه ها با خاموش کردن لامپ های تزئینیشون میتونن در مصرف برق صرفه جویی کنن. شما هم راهکاری اگر به ذهنتون میرسه، اگر تجربه ای دارید، اگر ایده خاصی رو دارید پیاده میکنید که در مصرف برق صرفه جویی میشه، حتما با ما در میون بگذارید. 30036 37 راه ارتباطی ما با شماست. آقای عسکری از اصفهان برای اون پیامک فرستادن، سپاسگزاریم ازشون. شماره 0915-6059 برای اون پیامک فرستادن، از شما هم سپاسگزاریم. همچنان میتونید پیامک هاتون رو در رابطه با صرفه‌جویی مصرف برق برای ما ارسال کنید به 30036 37. اما میخوام برم صحبت کنم با جناب آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، درباره اطلاعیه‌ای که اتاق اصناف ایران منتشر کرده. اتاق اصناف ایران در اطلاعیه بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی بر بازار سیمان از سوی اتاق‌های اصناف سراسر کشور تاکید کرده. آقای نیکمنش سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. با توجه به خبری که دقایق قبل اعلام کردم، علت اصلی صدور این اطلاعیه چی بوده؟ با توجه به اینکه در اطلاعیه به افزایش هزینه های تولید یا ناترازی انرژی و احتمال بروز تخلفات اشاره شده.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به رسد و پایشی که بازرسان محترم ما در سراسر کشور نسبت به تمامی گروه کالایی اساسی و ضروری دارند، به همین مناسبت یه اطلاعیه از من بوز شما و گزارشاتی برامون واصل شد مبنی بر این که یه التهابی در مسائل ساختمانی در وحد سیمان ایجاد شده. رصدی که صورت گرفته، دلایل گرانی این سیمان بیشتر برمیگرده به هزینه های تمام شدهش، هم از من بوز شما افزایش قیمت مواد اولیه، هم از آن بزرگ شما هزینه های حمل و نقل، هم کارگری، هم هزینه های انرژی، همه اینا هزینه های مترتب بر این گروه کالایی بوده که منجر به افزایش قیمت شده. در این راستا هم اطلاع ما ابلاغیه که از سوی اتاق اصناف ایران به سراسر کشور ابلاغ شد و بازرسان محترم ما هم گفتیم نظارت جدی رو در این خصوص هم داشته باشن، از این باب بود که تو این افزایش قیمت از من بودشون بعضی از سودجویان متاسفانه نرم به سمت احتکار و گران فروشی. درسته این گرانی حادث شده و عملا هزینه های قیمت سیمان نسبت به یک ماه گذشته، نسبت به دو ماه گذشته ما تغییر قیمت داشتیم، ولی با همه این اوضاع و احوال به سمت گران فروشی و به سمت احتکار و از هم حضور شما تخلفات دیگه مندرج در فصل 8 قانون نظام صنفی نروند، از این باب هم به مدیرای بازرسی سراسر کشورمون هم ابلاغ کردیم که این رصد و پایش و این نظارت جدی رو در کف میدان نسبت به مسائل ساختمانی داشته باشن.
مهمترین تخلفات احتمالی که در بازار سیمان بوده چیا بوده و بیشتر نگران چه نوع تخلفاتی هستید؟ گرانفروشی، احتکار یا موارد دیگر؟ و اینکه بررسی های شما کدوم شایع‌تر بوده؟
بیشتر معظم بزرگ ما توی خرد و فروشی ها احتکار آنچنانی نداریم، چون که عملا سیمان هم یک تاریخ مصرف داره و به نوعی هم در معرض دید عموم قرار میگیره و به معرض فروش رسونده نمیشه. عملا بعضی اوقات میبینیم گران فروشی در این خصوص از هم گذاشت شما شاید صورت بگیره، علی رغم این که واحدهای صنفی ما باید فاکتور خرید داشته باشن از حلقه قبلشون و بازرسای ما هم نسبت به فاکتور خریدی که از هم گذاشت شما یک واحد صنفی داره بررسی میکنه با درصد سود قانونی خودش و قیمت فروشش مشخص میشه. بر اون مبنا بازرسای ما هم نظارتشون رو در این خصوص دارن.
خب به نظارت اشاره کردید، اتاقهای اصناف سراسر کشور با چه سازوکاری بازار سیمان رو رصد میکنن؟ آیا نظارت ها به صورت گشتای مشترکیه یا بازرسای میدانیه؟
تو اطلاعیمون و تو طرحمون هستش که هم با سازمان صنعت معدن تجارت، بازرسای محترم سازمان صنعت معدن، سازمان حمایت گشتای مشترک و با تعذیرات داشته باشن در این خصوص. ضمن این که خود اتاقهای اصناف ما و اتحادیه‌های صنفی ما هم خودشون بین ارزم بزرگ شما بخش خصوصی که در قانون نظام صنفی هم نظارت محول شده به هم اتحادیه صنفی و هم اتاق اصناف، این دوتا عزیزان بازرسای هم اتحادیه‌های صنفی مسائل ساختمانی و اتحادیه و بازرسان اتاق اصناف گشتای مشترک هم خودشون هم میتونن داشته باشن و اگر هم شدت تخلفات بیشتر باشه از من بزرگ شما از گشتای مشترک هم تعذیرات حکومتی هم سازمان صنعت معدن تجارت میتونن بهره‌مند بشن.
اگه توی بررسی هایی که حالا انجام میشه مشاهده بشه تخلف، روند برخورد قانونی رو چطور انجام میدید؟ آیا اخطار داده میشه یا اینکه نه به مراجع ذی‌صلاحیت؟
نه، بلا فاصله تشکیل گزارش داده میشه، بعدم بزرگ شما گزارش بازرسی تنظیم میشه و برای صدور حکم به سازمان تعذیرات حکومتی به رؤسای شعبشون ارجاع میشه و اونا هم تصمیم نهایی رو میگیرن.
خب الان وضعیت فعلی بازار رو چطور ارزیابی میکنید؟
از لحاظ فراوانی کالا خوشبختانه مطلوب تو بازار و از این بود شما یه مدیریت خوبی هم داره صورت میگیره در این زمینه و کمبودی هم در کشور برامون گزارشی نشده.
بله.
خدمت شما عرض کنم که فقط از باب گرانی مصرف کنندگان ما گله‌مندند که واقعا هزینه گردن بود شما نسبت به یک پاکت سیمان در 3 ماه گذشته میدادن و الان خیلی ارزان بود شما تغییر پیدا کرده و این تغییر قیمت باعث نگرانی مصرف کننده هم هست. گلایه‌مندان به ما هم تماس تلفنی میگیرن، شکایت های ارزان بود شما مردمی هم در این خصوص داریم ما.
بسیار خب، متشکرم.
نمی بر گرانیه این کالا هستش.
بله بسیار، ممنونم از شما آقای نیکمنش، روزتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. صحبت کردم با آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران. صبحتون بخیر. اینجا ساکی صبح رادیو اقتصاده و دوباره میخواییم خبرهای روزنامه ها رو مرور کنیم با آقای خیرخا. آقای خیرخا سلام مجدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم دوباره به شما و روز خوب بهتون آرزو میکنم. خیلی ممنونم از آقای ترانه زیبایی و فوق‌العاده این ترانه رو خواهش میکنم که
بیشتر
پخش کنیم
روزهای
آینده. برای از ترانه که
دیگه نمیشه پخشش که برای فرده واقعا درخواست میدیم. ترانه درخواستی دارن تایید کننده برنامه.
بله.
متشکرم بفرمید.
خیلی مرمندانیم. تا که خوبی برای خانه باشه. من مطالب شما رو داشتم میشنیدم در ارتباط با تفجی.
بله.
ولی اون چی که بارها طریق کارشناسان مطرح شده و شنیدیم مصاحبه‌ای که حداقل من میتونم بگم انجام دادم موضوع رو طور دیگری هم میگه و ما اخیرا هم یک برنامه ویژه‌ای رو با پروفسور بورهی داشتیم که فکر میکنم که به احتمالا دفعه میگه که دو شب آینده در رادیو اقتصاد پخش بشه فوق‌العاده است در اصل با همه موضوع مصرف انرژی. من این فقط یه عدد میدم اگه کسی به ذهنش بیمونه اگر نه که مشکل اقتصاد میتونه ما نشون میده. ببینید تولید برق ایران گفته میشه که هر کیلووات ساعتش حدود 8000 تومان هزینه تولید برقه.
بله.
و فوتش رو قبضای اینجانش رو مسته 1200 تومانه. کی میتونه حل کنه؟ یعنی واقعا این سوال ملیست 4000 تومان یارانه کجا میست؟ خود این در تمام کره زمین این عدد مکانیزم مصرف رو طراحی میکنه که من چطور مصرف کنم. این صاحبه خانم آقاقونن دو شنید این با مغازه دار اصلا این ها از خوزی فکر کردن عمومی خارج میشه. میدونید یعنی دولت عملا یک قدرت ملی رو در اینجا ندیده میگیره، در حالی که اگر که ما اصلاحات قیمتی در قبال تولید و سرمایه گذاری و بعد فکر مصرف کردن انرژی های همین رو کنار هم بذاریم نصیب خواهیم گرفت. من دیگه نه مثلا در حوزه انرژی خورشیدی هم جالبه پارسال 4900 تومان بوده برای هر کیلووات ساعت، امروز حالا که داریم با هم صحبت میکنیم این هم یه عدد حدود 4639 تومان رو داره میگنش میده به عدد آسیش که تراز میکنه و عمدتا روی مصارف پایینتر دولت از این عدد داره از این تولید حمایت میکنه. خب اگه موافق بودید بریم سراغ
خبرها.
بسیار خوب، من از دو تا موضوع شروع کنم که اینها مهمتر هست که در میان های امروز هم بود. نخستین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفتن تعداد بازسازی بعد از جنگ از امروز شروع به کار میکنه و برای بیکاران دوران جنگ هم بحثهای حمایتی طراحی شده که دنبال میشه. این هم مهم بود. وزیر رفاه مصاحبه‌ای رو داشتن که امیدواران دیده باشید و این هم در حوزه پرونده‌های لبنی است که گفتن قرار بود شرکت لبنی 8% پایین‌تر از نرخ مصرف کالاهای خودش رو در کالابرگ عرضه کنه. من این جملات اخیر وزیر رفاه رو ربطش میدم به نظام توزیع در کشور. ما نیازمند بازنگری در نظام توزیع هستیم که بتونیم تولید هم مصرف اونم در سطح جنگی کمترین هزینه و خواستی سود به هر شکل ممکن امکانات بداریم، از جمله ساواجهای مصرف رو، از جمله امکانات خریدهای برخط رو و انتقال از طریق شبکه پستی کشور. اینا کمک میکنه که مردم کم درآمد هم کم هزینه و متعارف با من بتونن خرید بکنن. اینم راهیست برای مبارزه با گرانی. یک خبر جالب بود تا بدید خونم، خیلی جالب بود. اینم بگم که روز هفته صبح دیدم و اونم اصطلاحات رئیس دانشگاه تهران هست. میگفتن از اول مهرسال به دانشجویان رتبه زیر سطح که دانشگاه تهران رو انتخاب کنن ماهانه 10 میلیون تومان تا پایان سال اعطا خواهد شد و در صورت حفظ حد نصاب معدل در ترمهای بعد هم این کار ادامه پیدا میکنه. و البته اشاره کردن 70% سهمیه ویژه برای جذب هیئت علمی در رشته خاص مانند کوانتوم اختصاص داده میشه که نشون میده که نگاه بلند مدتی به این موضوع هست، از جمله فیزیک کوانتوم و اثر اون در پیشرفت علمی کشور.
بله آقای خیرخا، دو دقیقه دیگر با شما هستیم.
دو دقیقه فرصت. خب دو دقیقه فرصت فکر میکنم ما خیلی نتونیم که جلو بریم. سرنوشت اورانیوم ایران رو از دو سازندگی مطرح کرده حمل و نقل رایگان در شهر تهران و اونم در شهر گران تیتر سفرور روزنامه شرق هست که بازتابهایی در طی دو هفته گذشته داشتیم که شهرداری منابع مالی اون را کجا میاره و چطور اینها رو تنظیم میکنه. این نکته بود. خیلی به این نپردازم. یک گزارشی رو روزنامه اطلاعات در خیلی خلاصه مطرح کرد و اون هم شاید شنیدید که اسرائیل از یک پایگاه مخفی خودش در عراق به ایران حمله کرده. اسرائیل با اطلاعات ایالات متحده این پایگاه نظامی مخفی رو در مناطق کم جمعیت صحرای غربی عراق ساخته و از اون در جریان جنگ با ایران از اون استفاده کرد. حالا بپرسید که روزنامه و این مطلب کجا هست؟ منم نگاه امروز دیدم که روزنامه توسعه ایرانی در صفحه اول خودش با چاپ عکسی گزارش یک توپان محلی از نفوذ امنیتی اسرائیل در بغداد پرده برداشته، اون داشته گله خودش رو میچرونده که در غرب اسرائیل در بهرام متوجه به رفت آمد هلیکوپترها میشه، وقتی خبر میده موضوع هم میپیچه. تازه مشخص میشه که این پایگاه امنیتی اسرائیل و بیابانهای عراق دژ سری اطلاعاتی عملیاتی علیه ایران با علامت تعجب در توسعه ایرانی اومده.
متشکرم آقای فیرخان. یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه آقای خیرخواه برای ما.
نه بذار صدا صاف میگذاریم ان شاء الله بعدا راجع به گزارش فردا صحبت میکنیم.
بسیار خب، متشکرم از شما، روزتون بخیر، خدا حافظتون.
خدا
برنامه سکه صبح داریم در رابطه با راه‌های بهینه مصرف کردن برق صحبت می‌کنیم. چطور می‌تونیم در مصرف برق صرفه‌جویی داشته باشیم؟ خیلی ممنونم از شمایی هم که نظرتون رو برای ما ارسال کردید به 3036-37 از راهکارهایی که گفتید. واقعا خیلی هاش رو میشه استفاده کرد و الگو برداری کرد. متشکرم از شما. از ما میتونیم گام کوچک یا حتی بزرگی رو برای صرفه‌جویی در مصرف برق برداریم. همونطور که گفتم موضوع برنامه امروز صرفه‌جویی در مصرف برق هست و میخوام با آقای حامد رشیدی اقدم صحبت کنم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تا ایشون به عنوان مهمان برنامه‌مون از فناوری‌های صحبت کنن که با هزینه مناسب باعث صرفه‌جویی میشه. آقای رشیدی اقدم سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر
بر
هم به شما و همه شنوندگان عزیز. عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون.
متشکرم. با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت مصرف انرژی، به نظر شما مهمترین چالش‌های فعلی در زمینه صرفه‌جویی مصرف برق در بخش مسکن و ساختمان چی هست؟
ببینید، ما در حوزه تأسیسات برقی، حالا چه در کلان چه در مصرف ساختمانی، سه تا مرحله تولید، انتقال و مصرف رو داریم که تو هر کدوم از اینها میتونیم به صورت برنامه‌ریزی شده هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم با استفاده از فناوری‌های نوین این صرفه‌جویی یا این مصرف رو کنترل و مانیتورینگ داشته باشیم. حالا اگر بیشتر توجه کنیم به یک سال و دو سال اخیر و تولید نیروگاه‌های لوکال و در محلی که با استفاده از سلولای خورشیدی بوده، تا حد زیادی ما تلفات خطوط انتقال و تلفاتی که ناشی از جابجایی بوده رو الحمدلله تونستیم مرتفع کنیم. اما موضوعی که همیشه در ساختمان ها مطرح هست اینه که ما مصرفی که داریم، حالا فکر میکنم اکثر کارشناسایی هم که با شما صحبت میکنن راجع به داده های آماری قیمت مصرف یارانه ای که ما داریم میگیم برای برق و اینها صحبت میکنن، اما اگر راهکار بخوایم بگیم اینه که واقعیتش داشتن مانیتورینگ و پایش مناسب مصرف، حالا حتی در حوزه گاز و در حوزه برق هم که بحث امروزمون هست، میتونه به ما واقعا کمک کنه که هم موجودیت و وضع موجودمون رو بهتر بدونیم، همین که در راستای بهبود الگوی مصرف مردم یا بهبود الگوی مصرف ساختمان ها قدمی برداریم.
چه فناوری های نوینی وجود داره در حال حاضر در حوزه پایش هوشمندسازی ساختمان ها که میتونه به طور مؤثر به کاهش مصرف برق کمک کنه، حالا مقرون به صرفه هم باشه؟
موضوع هوشمندسازی ساختمان ها فکر میکنم در شاید 25 سال گذشته جدیت خیلی خوبی داشته در دنیا و در کشور ما هم در 5-6 سال گذشته خیلی روی این کار کاربردی شده. خود ما یک پلتفرمی رو در حال توسعه هستیم، یک پلتفرم ملی هوشمندسازی ساختمان ها. حالا دلایلی هم داره که این پلتفرم باید ملی باشه با توجه به اینکه قیمت فناوری باید به فرمایش شما صرفه اقتصادی رو برای مصرف کننده، حالا چه نهادهای دولتی عمومی باشه چه ساختمان های مسکونی داشته باشه، و ما با داشتن یک سری سنسور اطلاعاتی رو از ساختمان احصا میکنیم و با استفاده از پروتکل های استاندارد، حالا من سعی میکنم بعضی کلمات رو ضرب آهنگ بگم که فقط داشته باشیم، استفاده از پروتکل های استاندارد خیلی اهمیت داره در هوشمندسازی ساختمان ها و ما باید با استفاده از اینها این پلتفرم رو داریم توسعه میدیم و انشالله در اختیار جامعه قرار میدیم که با قیمت معقول بتونن هم در مرحله اول پایش کنن، مانیتور کنن مصرفشون رو، در مرحله دوم هم بحثای کنترلی رو روی سیستم های حالا برقی یا سیستم های حرارتی بودتشون داشته باشه.
آیا نمونه های موفقی داشتید از پیاده سازی این فناوری ها روی پروژه های مسکونی ساختمونی که باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف برق بشه؟
واقعیتش اینه که حالا چون ما دو وجهی داریم انرژی در کشورمون مصرف میکنیم، یعنی هم انرژی گاز رو مصرف میکنیم هم برق رو، بله ما شرکت های دانش بنیان خوبی در کشور داریم، محصولاتی رو توسعه دادن. ببینید اساس و مسیر که یک مسیر ثابت هست و استفاده از سیستم های هوشمند به صورت معقول، حالا من نمیگم در غایتش، میتونه حدود 35% صرفه جویی رو در مصرف برق داشته باشه و این صرفه جویی میتونه مزایای دیگری هم، حالا به جز بحث صرفه جویی در مصرف، مزایای دیگری از جمله اطلاع داشتن از وضع موجود و امکانات دیگری رو فراهم کنه برای ما.
بله. خب ببینید هزینه های اولیه معمولا برای بکارگیری این سیستم های هوشمند توی ساختمون ها برای کسانی که در کار ساخت و ساز هستن یا کسانی که خودشون ساختمونشون رو میسازن اغلب بالاست. چه راهکارهایی برای کاهش این هزینه ها وجود داره که مردم استقبال کنن از این طرح ها؟
البته من قائل به این نیستم واقعیتش که هزینه ها خیلی بالا باشه، منتها خب چون که فعلا به صورت الزامی وجود نداره برای تزیه و ما خودمون احساس نکردیم که چقدر این مزایا داره، شاید فرمایش شما صحیح باشه و ما باید راهکاری بیاندیشیم. عرض کردم برای همین مسئله، برای اینکه خب این فناوری با استفاده از مثلا محصولات خارجی بسیار گرونتر از تولیدات داخل میتونه تموم بشه، هم با همکاری یه سری از شرکت های دانش بنیان معاملات نمی فناوری در حال تولید محصولاتی هستیم، همین که یه پلتفرم ملی رو برنامه ریزی کردیم که انشالله این پلتفرم ملی بتونه حد اکثر صرفه اقتصادی رو برای مصرف کننده، حالا چه مسکونی باشه چه اداری و ساختمان های عمومی داشته باشه.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چه تحقیقاتی در زمینه فناوری های نوین و پایدار برای مدیریت مصرف انرژی توی ساختمون ها حالا در دست انجام داره یا اینکه انجام داده؟
ببینید ما حدود 10 سال یا حتی بیشتر از 10 سال که به صورت متمرکز داریم روی این موضوع کار میکنیم، در 3 مقوله کار کردیم. یکی این که عرض کردم در حوزه تولید فناوری، حالا ما به حال وظیفه رابطه تأمین یا مثلا رفع نیازهای کف جامعه رو نداریم، ولی در رابطه تولید فناوری و انتقال دانش ما با استفاده از پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی در حال تولید یه سری ادوات هستیم و این در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان هست و انشالله اونها ادامه میدن مسیر رو. در مسیر دیگری که باید خیلی بهش توجه کنیم موضوع کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیستم هاست که خب ضوابطی رو سالها در دستور کار داشتیم. فکر میکنم یه ضابطه خیلی خوب تحت عنوان جلد سوم نشریه صدر سازمان برنامه بودجه در سال 1403 منتشر شد تحت عنوان سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان که دوتا فصل باز پر اهمیت در حضور در خصوص موضوعی که شما میفرمایید داره. یکی سیستم های مدیریت انرژی بود در ساختمان ها، اصلا چکلیست هایی تهیه شد برای اون ضابطه و لازم الاجرا هم هست اون ضابطه و نشریه سازمان برنامه. و یک فصل دیگه هم که با همین عنوان IBMS یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. پس ما در دو تا شاخه تولید دانش و بحث ضابطه نگاری کارهایی رو داشتیم، اون الحمدلله الان در حال استفاده است و این یکی هم فکر میکنم به صورت مجزا در ساختمان های مانیتور شده. یک ساختمانی رو در مرکز ما عنوان ساختمان نمونه الگوی دانش بنیان داریم، همین مسیر رو توش دنبال میکنیم به صورت مکرر. قبض ها و مصرف، حالا اونجا قبض خیلی شاید مطرح نباشه، مصرف رو مانیتور کردیم در دو سال گذشته و داریم راهکارهایی رو میدیم برای کاهش مصرف.
متشکرم از شما از وقتی که گذاشتید. روزتون بخیر باشه و خدا
نگهدارتون. خدا نگهدار شما.
خداحافظ. صحبت کردم با آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. در برنامه سکه صبح در رابطه با مدیریت مصرف بهینه انرژی، یعنی انرژی برق صحبت کردیم. درود به شما که حواستون به مدیریت مصرف بهینه انرژی هست و باور دارید که هر شهروند احساس کنه و تصمیم‌های کوچیکش رو به طور مستقیم ربط بده به پایداری کشور و کمکی باشه برای صرفه‌جویی بیشتر انرژی. انرژی رو ستون فقرات هر اقتصاد و شریان حیاتی زندگی اجتماعی بدونیم، وقتی این باور در وجودمون باشه قبول میکنیم که حتی یک لامپ اضافه هم میتونه یک پنجره باز هنگام استفاده از وسایل برقی هم یک کار کوچک اما به نظر بزرگ بیاد برای صرفه‌جویی در مصرف برق. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از خودمون و خانواده هامون شروع کنیم. بهترین ها رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزومندیم. خیلی ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید و ما رو همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.